دیروی امواج متوسط 12.6 و 101.5 FM میشنوید. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام، من ستار فروغ را بپذیرید. تا ساعت 10 از تازه ترین ها برایتان میگیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که وزیر دفاع امریکا این پیشنهاد را که در مورد مهلت خروج قوای امریکایی از افغانستان بار دیگر غور شود رد کرده است. سایر گزارش ها را نیز داریم و در نیمه دوم برنامه تنظیم ربای مرچ در انتظار شماست. در سر ساعت خبرهای افغانستان و جهان را از لیزا حیدری بشنوید.
مسئولان امنیتی اروزگان میگویند که درگیری مسلحانه میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در این ولایت جریان دارد. اردوی امریکا از تلاش‌ها در مورد چگونگی ناپدید شدن بو برگدال خبر می‌دهد و بارک اوباما میگوید که اوکراین در جنگ با جدای طلبان طرفدار روسیه و کمک نظامی نیاز ندارد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات امنیتی ولایت اروزگان از ادامه درگیری شدید با طالبان مسلح در ولسوالی خاص اروزگان خبر میدهند. قاری نظر محمد، قماندان امنی ولسوالی خاص اروزگان، بر رادیو آزادی گفت که این درگیری از 5 روز به این سو ادامه دارد. به گفته وی حدود 900 تن از طالبان که در میانشان پنجابی ها نیز حضور دارند، به هدف تصرف این ولسوالی حمله کردند. این مقام امنیتی ولایت اروزگان گفت که بعد طالبان تلفات سنگین وارد نمودند. تا حال در این درگیری 44 تن از افراد مسلح کشته شدند. تقریبا 4 تن از قماندانان مخالفین مسلح نیز شامل آن است و 15 تن دیگر زخمی گردیدند. قماندانان امنی ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان گفت که در این درگیری یک سرباز افغان کشته و یک پلیس و 3 سرباز اردوی ملی زخمی گردیدند. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند که در عملیات برای نجات یک انجینیر ربوده شده ریاست احیا و انکشاف دهات این ولایت و راننده او 4 طالب مسلح کشته و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. در خبر آمده است که در جریان این عملیات یک طالب مسلح دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیده است. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنی ولایت بغلان، بر رادیو آزاده گفت عملیات پس از ربوده شدن انجینیر انکشاف دهات آغاز شد و تا حال جریان دارد. به گفته او این انجینیر همراه با رانندهش زمانی که به روز سه‌شنبه از ولایت قندوز راهی ولسوالی بغلان مرکزی بود ربوده شد. مسئولیت اختطاف این انجینیر را تا حال کسی به عهده نگرفته، اما طالبان مسلح گفتند که در درگیری با نیروهای امنیتی در بغلان 7 تن از نیروهای امنیتی را کشته و 12 تن دیگرشان را زخمی کردند. یک مقام وزارت دفاع افغانستان گفته است عسکری که روز سه‌شنبه در اکادمی نظامی در کابل جنرال آمریکایی هارد گرنی را کشت از 3 سال به این سو در اردو کار می کرد. در این حادثه خود حمله کننده هم کشته شد و تحقیقات در مورد آن دوام دارد. خبرگزاری رویترز از قبل یک مقام نظامی افغان نوشته است که می گوید در مورد هر نوع پیشرفت در این تحقیقات به رئیس جمهور کرزی گزارش داده می شود. در این حادثه 15 نفر دیگر از جمله یک جنرال افغان و یک جنرال آلمانی زخمی شدند. و اردوی امریکا میگوید که بازجویی در مورد چگونگی ناپدید شدن سرباز امریکایی بو برگدال آغاز شده است. وی 5 سال را در اسارت طالبان سپری کرد. ایگون فیدل، وکیل مدافع برگدال، به روز چهارشنبه گفت که موکلش در زمینه بررسی این مسئله که در یک پایگاه نظامی در تگزاس انجام می شود همکاری می کند. در نتیجه این تحقیقات روشن خواهد شد که آیا برگدال به خاطر ترک خدمت محاکمه شود و یا در برابر وی اقدام انتظامی روی دست گرفته شود. برگدال 28 ساله در 31 ماه می در نتیجه یک معامله جنجالی از چنگ طالبان آزاد شد. در بدل رهایی وی 5 تن از زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو رها گردیدند. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا بر 3 فرد جداگانه تحریم ها را وضع کرده است که قرار معلوم یک نفر آنها از شهر کوویت پاکستان جنگجویان را به داخل افغانستان میفرستد. دو نفر دیگر آنها کسانی هستند که برای گروه به نام دولت اسلامی شام و عراق داعش پول جمع‌آوری میکنند. معاون وزارت خزانه آمریکا دیوید کوهان دیروز اظهار داشت آمریکا و متحدان جهانی آن به شمول دولت کووید باید جلو چنین کمک ها به تروریستان را به صورت فوری بگیرند. به اساس تحریم های اعلان شده اگر این 3 نفر در آمریکا ثروت داشته باشند این ثروت آنها منجمد شده و هیچ تبعی آمریکا نمیتواند با این 3 نفر معامله تجارتی بکنند. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که اوکراین در جنگ با جدای طلبان طرفدار روسیه به کمک اضافی نظامی نیاز ندارد، اما حمله توسط روسیه پرسش های گوناگون را به بار خواهد آورد. این اظهارات بارک اوباما پس از آن صورت میگیرد که ناتو روز گذشته گفت مسکو قوایش را در امتداد سرحد شرقی اوکراین تا حدود 20,000 تن افزایش داده است. رئیس جمهور اوباما به خبرنگاران در واشنگتن گفت
At least up until this point, they've been fighting
تا حال اوکراین با یک گروه از جدای طلبان می جنگد که به خشونت هولناک رو آوردن، اما آنها توان مقابله با اردوی اوکراین را ندارند. اما اکنون اگر شاهد تجاوز روسیه باشیم این مسئله واضحاً پرسش های گوناگون را به بار می آورد تا هنوز به این مرحله نرسیده ایم. مقامات اوکراینی از واشنگتن خواهان کمک نظامی شدند. ناتو گفت که بعضی از وسایل نظامی روسیه با علامت حفظ صلح و کمک بشری در سرحد با اوکراین دیده می شوند و با این نگرانی ایجاد می شود که مسکو شاید به بهانه کمک های بشری بالای اوکراین حمله کند. سرمنشی ملل متحد اظهار داشت که سازمان ملل متحد آماده است برای آخرین بار در بازسازی غزه کمک کند. بان کی مون در افتتاح یک مجلس خاص مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این مورد سخن گفت. او به 193 کشور عضو این سازمان در مورد تلفات و ویرانی ها در غزه و توضیحات داده گفت این دوران جور و ستم که در نتیجه برخوردهای بین اسرائیل و فلسطینی ها ایجاد شده است باید خاتمه یابد. سرمنشی ملل متحد افزود آیا این درست است که ما آبادی کنیم و بعد آن را ویران کنیم و باز آباد کنیم و آن را دوباره ویران کنیم؟ او هشدار داد که ملل متحد این بار هم برای آخرین بار بازسازی خواهد کرد، ولی دیگر این مشکل باید حل شود. در جریان جنگ 4 هفته‌ای غزه تا حال 1875 فلسطینی و 67 اسرائیلی کشته شدند. از جمله 1,800,000 باشنده غزه تقریبا نصف آنها به ترک خانه های خود مجبور شدند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین یک فرمان را امضا کرد که بر اساس آن صادرات مواد غذایی و حاصلات زراعتی به آن کشورهایی که در تحریم ها علیه روسیه سهم گرفتند ممنوع می شود. متن این فرمان دیروز نشر شد و در آن گفته می شود که تحریم ها و محدودیت ها برای یک سال آینده می باشد. پوتین همچنان به حکومت خود دستور داده است فهرست موادی را که صادرات آنها ممنوع می باشد ترتیب دهد. رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه گفته بود باید اطمینان حاصل شود که اقدامات انتقامی بر مردم روسیه در داخل این کشور تأثیر منفی نگذارد. و قصر سفید میگوید روسیه با این اقدام خود که بر واردات مواد خوراکی آمریکا تحریم وضع کرده است از جامعه جهانی منزوی تر خواهد شد. سخنگوی قصر سفید لورا مگنسن دیروز گفت انتقام گرفتن از کشورها و شرکت‌های غربی به اقتصاد روسیه ضربه بیشتر وارد خواهد کرد. او افزود حتی بانک مرکزی روسیه خودش گفته است که تحریم علیه واردات مواد خوراکی درجه ترم یا انفلاسیون را در این کشور بیشتر خواهد ساخت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم لیزا حیدری شنیدید. ساعت 9:09 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزیر دفاع آمریکا این پیشنهاد را رد کرد که در مورد مهلت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دوباره غور شود. یک مقام افغان اردوی پاکستان را به آغاز جنگ جبهه‌ای در افغانستان متهم می کند. کارشناسان افغان هدف این حرکت پاکستان را که یک مقام افغان ادعا کرده چی می دانند؟
هدفش دوید که همیشه در افغانستان نارمی باشه، ما با پای خود استاد نشویم و صاحب یک زعیم بیدی خوبی نباشیم.
در این مورد با یک کارشناس افغان مصاحبه داریم. سایر گزارش ها را نیز داریم از سفر منشی عمومی ناتو به اوکراین، هم برایتان میگیم در نیمه دوم برنامه طنزی مربای مرچ پخش می شود.
هر کس که نمره 39 را بد گفت موترش قید کنین.
صاحب خیم و موتر مدل 2014 شما رو که تازه خریدین نمره 39 را بتیم صاحب.
او بچه آل دلت هست که در سرک مردم سرم ریشخندی کنن.
در این مورد در برنامه طنزی مربای مرچ بیشتر بشنوید. ما را همراهی کنید. ساعت 9:11 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سلام میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. وزیر دفاع آمریکا این پیشنهاد را رد کرد که در مورد مهلت خروج قوای آمریکایی از افغانستان بار دیگر غور شود. چک هگل دیروز در ملاقات با یک تعداد قماندانان و مقامات نظامی در مرکز فرماندهی مشترک آمریکا اروپا در شهر اشتوتگارت جرمنی در این مورد صحبت کرد. آقای هگل همچنان به حادثه روز سه‌شنبه در کابل که یک جنرال آمریکایی در آن کشته شد اشاره نموده، گفت واشنگتن از تعهداتش با کابل شانه خالی نخواهد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد از سعید سمیع عباس.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا چک هگل این پیشنهاد را رد کرد که اردوی آمریکا در مورد برنامه خروج سربازانش از افغانستان در سال 2016 بار دیگر فکر کند و بگذارد که قماندانان با در نظر داشت شرایط در میدان جنگ در این مورد تصمیم بگیرند. هگل اظهار داشت رئیس جمهور باراک اوباما تصمیم گرفته است تا ختم سال 2015 تعداد عساکر آمریکایی را در افغانستان به 5000 نفر کاهش بدهد و در پایان سال 2016 صرف 1000 عسکر آمریکایی در افغانستان حضور داشته باشند که وظیفه آنها محافظت از ادارات آمریکایی در افغانستان خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا ماه گذشته هم به کنگره کشورش گفته بود قماندانان می‌خواهند برای خروج قوای کشور از افغانستان تاریخ ختم سال 2016 معین نشود. به گفته آنها با در نظر داشت حالات در منطقه در مورد این تصمیم غور صورت بگیرد. قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جوزف دانفورد هم گفته است تصمیم در این مورد باید با در نظر داشت تهدیدهای شورشیان و ظرفیت قوای افغان اتخاذ شود. چک هگل روز چهارشنبه در جرمنی اظهار داشت قماندانان همیشه در مورد شرایط صحبت می کنند و مقامات آمریکا هم به همین اساس کار کرده و در مورد خروج قوا تصمیم گرفتند. همزمان با این وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به حادثه روز سه‌شنبه در کابل که یک جنرال آمریکایی در آن کشته شد اشاره نموده، گفت این حادثه آمریکا را به هراس نمی اندازد تا از تعهداتی که به افغانستان کرده شانه خالی کند. در حادثه روز سه‌شنبه یک سرباز افغان در اکادمی نظامی بر سربازان خارجی فایر کرد که جنرال آمریکایی هارالد گرین در آن کشته شده و یک تعداد نظامیان دیگر از جمله یک جنرال جرمنی و یک جنرال افغان زخمی شدند. بعد از این حادثه تحلیلگران گفتند که حمله سربازان افغان بر خارجیان قابل نگرانی عمیق می باشد و بر همکاری‌های آمریکا تأثیر خواهد داشت. اما وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت این حادثه بر تصامیم آمریکا که بعد از سال 2014 یک تعداد سربازان خود را در افغانستان حفظ می کند تأثیر نخواهد داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با شماست. یک مقام دولتی افغانستان از آغاز جنگ جبهه‌ای اردوی پاکستان در برابر قوای افغان در خاک در داخل خاک افغانستان خبر می دهد. این مقام که نخواسته از وی نام برده شود، از حضور نظامیان پاکستانی در صفوف مخالفین مسلح در افغانستان سخن گفت. این مسئله در حال مطرح می شود که در نشست اخیر شورای امنیت ملی افغانستان نیز از افزایش حضور نظامیان و مشاورین پاکستانی در صفوف مخالفین مسلح در این کشور صحبت شد و این مسئله تجاوز آشکار پاکستان بر افغانستان خوانده شده است. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
به اساس معلومات یک مقام دولت افغانستان، ابعاد مداخلات پاکستان در این کشور وسیع تر شده است. این مقام که نخواسته نامی از وی برده شود، به تازگی از جنگ نیابتی و تجاوز آشکار پاکستان بر افغانستان پرده برداشته است. افزایش حضور نظامیان و مشاورین پاکستانی در صفوف مخالفین مسلح دولت، تشدید حملات راکتی، آغاز جنگ جبهه‌ای به حمایت مستقیم اردوی پاکستان در نقاط مختلف کشور، ازدیاد حملات انتحاری و گروهی و ترور شخصیت‌های سرشناس در افغانستان از مواردی هستند که پاکستان به دست داشتن در آنها متهم می باشد. به نقل از منبع، پاکستان به این مسائل اکتفا نکرده و به توزیع تذکره‌های پاکستانی در برخی مناطق سرحدی افغانستان نیز پرداخته است. این منبع اسناد و ویدیوهای را نیز نشر کرده است که نشان می‌دهد پاکستانی‌ها عملاً در جبهات رهبری جنگ را به عهده دارند و به زبان پنجابی با یکدیگر صحبت می‌کنند.
اے راکسی ایتھ ٹینک نکل سی نہیں اس بستی جو ہاں ایتھ بستی جو ٹینک نکل سی نہیں خیال کریں ایتھ بستی جو اسیں ٹینک ساون اے رستے ایتھوں نشانہ پکا کے ٹھوکنے تاں اللہ اکبر.
در اسناد ارائه شده تصاویر هم موجودند که نشان دهنده مراکز آموزشی مخالفان مسلح در آن سوی خط دیورند هستند. به گفته منبع، حملات راکتی و تهاجمی بر میدان هوایی کابل، حملات وسیع بر هلمند، ننگرهار، زابل، حمله موتربم در ولسوالی ارگون پکتیکا، نقض حریم هوایی در کنر و خوست و حفر خندقها در امتداد خط دیورند از اقدامات اخیر پاکستان بر ضد افغانستان است. سوال اینجاست که هدف پاکستان در عقب این گونه اقدامات چی هست؟
در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند پاکستان تلاش میکند از حالات موجود در افغانستان به نفع خود استفاده کرده و نگذارد تا یک حکومت منتخب در افغانستان شکل بگیرد. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل با رحمت الله رؤوفی، یکی از آگاهان مسائل سیاسی و نظامی، مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در مورد آن چه اقدامات نظامی پاکستان در افغانستان خوانده می شود پرسیده است.
واقعا عملات ناجوانمردانه بگویم و ظالمانه بگویم از پاکستان بالای افغانستان و در خاک افغانستان و سایر نقاط کشور ما شما انجام می توازیات شده رفته درست است. اصلا پاکستان از ابتدا به شکل مرموز هم در داخل افغانستان کار زیاد کردن و در این روزها واقعا جرأتش زیاد شده رفته.
آقای رؤوفی، به نظر شما هدف از مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان چی هست مشخصا؟
مشخصا هدفش دویست که همیشه در افغانستان نارمی باشه، ما با پای خود استاد نشویم و صاحب یک زعیم ملی خوبی نباشیم و متر هر جمرج به اصطلاح اینا جام بیته مورانا میسازه. یک هیچ وقت اینا نمیخواهیم که افغانستان حکومتی داشته باشه که با خواسته های شوم اجنا با وجود بیاید. هدف اساسی پاکستان نمیگه پس
بر جلوگیری از حملات و مداخلات پاکستان افغانستان چی باید بکنه؟ زیرا سیاستی که در 13 سال گذشته در برابر پاکستان وجود داشت نتانست در قبال این مسئله پاسخگو باشه. رای حل دائمی چی هست برای جلوگیری از مداخلات پاکستان در افغانستان؟
سلام عمل یکی است که در مقابل حملات اجرا می شود و یا به اصطلاح سلام عمل بلبسل داده شود. در رای های بسیار وجود داشتند که از ابتدا جواب های قاطع به اصطلاح با حساب سیاسی و جامعه بین المللی را در جریان گذاشته می دانیم و او شکلی که جواب میکرد ما این کار نکردیم، ولی هاز و اینا ما را ضعیف فکر میکنم و همچنان ویتون دلائل قوی مقنع اصولی بین المللی هم ما نداریم که جامعه بین المللی در موردش یک تصمیم قاطع میگرفتند و قسم جامعه بین المللی طرف ناگاهان خود انداختند.
صحبت همکارم را با رحمت الله رؤوفی، یکی از آگاهان سیاسی و نظامی افغان شنیدید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه
و رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. ساعت 9:20 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. مطالب خبری ما را در این برنامه از رادیو آزادی ادامه می دهیم. والی لوگر شرکت چینایی موسوم به MCC را به بهانه‌جویی در خصوص استخراج معدن مس عینک متهم می کند. نیاز محمد امیری به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت وزارت معادن و پترولیم افغانستان نیز در این مورد توجه لازم نکرده است. اما وزارت معادن و پترولیم افغانستان این سخنان آقای امیری را رد می کند. فریبا واحدی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
با گذشت 6 سال از عقد قرارداد معدن مس عینک ولایت لوگر با یک شرکت چینایی به نام MCC، هنوز هم کار استخراج این معدن عملا آغاز نشده است. والی لوگر با اشاره به این مسئله می گوید با وجود این که ساحه از وجود آثار تاریخی و ماین‌ها پاک شده است، اما این شرکت چینایی در خصوص استخراج معدن مس عینک بهانه جویی می کند. نیاز محمد امیری گفت تأخیر بیشتر در استخراج این معدن می تواند اهمیت معدن مس افغانستان در جهان را کاهش دهد.
یعنی می چند سال به خاطر از بین بردن ماین و مسئله آثار باستانی که پیلا در حالت ختم است، یعنی می موانعه ختم شده و پیلا که چینایا به کار شروع نمی کنه و یا استخراج نمی کنه، دیگه نمی دانیم که دلیل به تاخیر افتادن کار مس عینک امرای چینایا چی است.
آقای امیری وزارت معدن و پترولیم را نیز به بی‌توجهی در خصوص تاخیر در کار استخراج مس عینک متهم می کند. او گفت در ابتدای عقد قرارداد باید مسئله موجودیت ماین و آثار تاریخی در اطراف این معدن مد نظر گرفته می شد تا کار استخراج آن با تأخیر 6 ساله مواجه نمی شد. حکومت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را در سال 2008 میلادی با شرکت چینایی MCC به امضا رساند. به اساس قرارداد با آغاز کار استخراج این معدن برای 10,000 افغان زمینه کاری فراهم می‌گردد و نیز این شرکت سالانه 400 میلیون دلار برای افغانستان می‌پردازد. تلاش نمودیم دیدگاه شرکت چینایی MCC را در مورد ادعای والی لوگر داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید شرکت چینایی MCC متحد به ادامه کار در معدن مس عینک است. محمد رفیع صدیقی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با مجرد این که ساحه کاملا افاری شود و مطالعات اقتصادی و تکنیکی این شرکت مورد تایید شورای وزیران قرار گیرد، کار استخراج آغاز می شود.
ساحه باید آثار باستانیش به گونه درست حفاری شود و انتقال داده شود که وزارت محترم اطلاعات فرهنگ در این حوزه با ما همکار هستند و همکاری ما ادامه داره. و مزی که همین ساحه کلا حفاری شد، مسئله دوم هم نوع فعالیت های استخراجی وابسته به مطالعات اقتصادی و تکنیکی است که کمپنی مذکور تهیه نموده. حتما پس از اینکه مای مطالعات تکنیکی و اقتصادی مورد بررسی تایید و تصویب کمیسیون محترم و شورای محترم وزیران قرار گرفت، روند استخراج
معدن مس عینک در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر در جنوب این شهر موقعیت دارد. آثار باستانی به دست آمده از این منطقه نشان می دهد که بهره برداری از این معدن تاریخ دیری ندارد و به دوران قبل از اسلام برمی گردد. آگاهان امور اقتصادی انتقاد دارند که 6 سال تأخیر در استخراج مس عینک که بزرگترین پروژه حکومت افغانستان است، می تواند کار همچو پروژه ها را در آینده نیز با مشکل مواجه بسازد. اما مقامات وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگویند که در کار استخراج معدن مس عینک تاکنون پیشرفت‌های صورت گرفته و مطابق پلان به پیش برده می‌شود و در دیگر پروژه‌ها نیز توجه لازم خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مطالب و موضوعات خبری ما را روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. ساعت 9:24 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. درست ساعت 9:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. شماری از باشندگان ولسوالی آقچه ولایت جوزجان از عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی شکایت نموده میگویند که در نتیجه نوشیدن آبهای غیر صحی ده ها طفل در این ولسوالی مریض شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
مشکل کمبود آب آشامیدنی باشندگان ولسوالی آقچه جوزجان از 10 سال به این طرف هنوز هم حل نشده است. قلت آب آشامیدنی سی از جمله مشکلات عمده ای است که در اکثر ولایات کشور به خصوص روستاها به چشم می خورد. در این میان این مشکل در بین باشندگان ولسوالی آقچه ولایت جوزجان که تعدادشان بیشتر از 150 هزار نفر ذکر شده، شماری از مردم به خصوص اطفال را با بیماری های مختلف مبتلا ساخته است. مولوده یک خانم 45 ساله باشنده قریه سرخ ولسوالی آقچه که 2 پسر و 3 دخترش را غرض تداوی به شفاخانه آورده، در حالی که از قلت آب آشامیدنی شکایت دارد میگوید در قریه ایشان چاهای نیمه عمیق وجود دارد، اما آب آن تلخ است و قابل استفاده نیست.
همه چی میخوریم؟ آب ما باشه پاک نیست دماره. امرا کدام کل اول برای ما ناجرسانه مشتی که ما باشه از دندانش میرس خاطر ما مده شب خانه بستر استی. شیرین نیست من تقمانه مدان خراب است. تلخ است. شور است. اش خوب نیست. هم هم دندان. کلان خورد دندان است. هم دندان شده کس. هم چه همه ما عجیب میخوریم دیگه اول خراب میره.
و گفته این خانم آنها دیگر چاره ندارند، این زندگیشان است. اطفالشان از کم آبی از جویها و نهرها آب می نوشند که غیر صحی است. دکتر نجیب الله فرهنگ مسئول شفاخانه 40 بستر آقچه با تایید مشکلات باشندگان آقچه از ناحیه کمبود آب آشامیدنی صحی می گوید آنها در شفاخانه آقچه 40 بستر دارند و روزانه 600 تا 700 مریض سراپا را معاینه می کنند، ولی بیشترین مریضی ها را اطفال تشکیل می دهند. دکتر فرهنگ گفت روزانه 10 طفل به این شفاخانه مراجعه میکنند که در اثر نوشیدن آبهای غیر صحی مریض شدند.
تقریبا چندین سال است که وقت فصل تابستان شروع میشه دریا به کلی خشک میشه، آب پیدا نمیشه. باز اینا مجبور میشن از آبهای آشامیدنی که تقریبا اکثر نقاط اینجا زمینایشان آبهای زیرزمینیشان شور است، تلخ است، قابل استفاده نیست. از همون چاهای معمولی که چند متر کنده میشه آب استفاده میکنن و آب هم کاملا تلخ شور که هم برای خودشان مضر است. از این لحاظ ما زیادتر مریضا را در قسمت اصالات داشتیم. مثلا در ظرف 1 هفته 8 روز حدوداً 3500 مریض به شفاخانه مراجعه کرده بود.
در همین حال انجینیر نجیب الله مسئول آبرسانی ریاست احیا و انکشاف دیهات جوزجان بر رادیو آزادی در مورد علل و انگیزه با وجود آمدن و تداوم چنین وضعیتی میگوید که از آغاز سال روان تا به حال با تعداد 9 حلقچه‌های عمیق با عمق 120 متر در قریه‌جات مختلف آقچه از طریق برنامه وزارت احیا و انکشاف دیهات حفاری گردیده و حدود 2000 فامیل از آن مستفید شدند. انجینیر نجیب گفت این چاها از طریق دفتر یونسف و به همکاری ریاست احیا و انکشاف دیهات جوزجان انجام یافته است.
در ولسوالی آقچه ما در سال جاری فقط 9 حلقچه چای عمیق که دیگه در خود قریجات مختلف همی آقچه فقط 9 حلقچه عمیق که به عمق 120 متر است در قریجات مختلفش افاری کردیم که مردم فعلا از او استفاده میکنن.
مشکل آب صحی آشامیدنی یکی از عمده ترین مشکلاتی است که حتی شهر شبرغان به عنوان مرکز جوزجان با آن دست و پنجه نرم میکند. مردم آقچه میگویند آنها چندین بار این مشکل را به مقامات محلی و مرکز اطلاع دادند که در این زمینه در آینده نزدیک کاری کنند. در غیر آن اطفال همچنان با استفاده از این آبها افراد بیمار و مبتلا به امراض گوناگون خواهند بود.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی گرگت و کلا هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره ایتما در
و بعضی یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
بحث‌های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شما هم می توانید امروز از ساعت 3 تا 5 عصر به وقت افغانستان به این برنامه به تماس شده و در ارتباط به موضوع برنامه سوالات نظریات خود را مطرح کنید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. در نیمه دوم برنامه های آشیانه و برنامه تنظیم مربای مرچ نشر می شود. همچنان گزارش در مورد مسافرت منشی عمومی ناتو به کیف مرکز اوکراین هم داریم. حالا ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را لیزا حیدری پیشکش می کند.
مقامات امنیتی ولایت اروزگان از ادامه درگیری شدید با طالبان مسلح در ولسوالی خاص اروزگان خبر می دهند. مسئولان امنیتی ولایت بغلان می گویند که در عملیات برای نجات یک انجینیر ربوده شده ریاست احیا و انکشاف دهات این ولایت و راننده او 4 طالب مسلح کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. اردوی امریکا از بازجویی ها در مورد چگونگی ناپدید شدن سرباز امریکایی با برگدال خبر می دهند. امریکا بر 3 فرد جداگانه تحریم ها را وضع کرده است که قرار معلوم یک نفر آنها از شهر کویته پاکستان جنگجویان را به داخل خاک افغانستان می فرستد. باراک اوباما می گوید که اوکراین در جنگ با جدای طلبان طرفدار روسیه به کمک اضافی نظامی نیاز ندارد، اما حمله توسط روسیه پرسش های گوناگون را به بار خواهد آورد. و منشی ملل متحد اظهار داشت که سازمان ملل متحد آماده است برای آخرین بار در بازسازی غزه کمک کند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی azadiradio.com یا .org آدرس ماست. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
قرار است سرمنشی ناتو برای انجام گفتگو با مقامات اوکراینی امروز وارد کیف شود. این بازدید اندروس فاکراسموسن از کیف در حال صورت می‌گیرد که به اساس گزارش‌ها هزاران عسکر روسی در نزدیکی سرحد اوکراین جابجا شده و تمرینات نظامی را آغاز کردند. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد سید سمی عباس پیشکش می‌کند.
وزیر خارجه اوکراین میگوید سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگراسموسن امروز وارد کیف خواهد شد. این سفر در یک زمان صورت میگیرد که مسکو تعداد عساکرش را در سرحدات اوکراین بیشتر ساخته است. در اعلامیه وزارت خارجه اوکراین آمده است که سفر راسموسن به دعوت رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو صورت میگیرد و هدف از آن بررسی اجلاس همکاری ناتو و اوکراین میباشد که به زودی برگزار خواهد شد. دیروز پیمان ناتو خبر داد که تعداد عساکر روسی در سرحدات اوکراین به تقریباً 20,000 نفر رسیده است. سخنگوی ناتو آنا لانگسکو اظهار داشت مسکو شاید کمک‌های بشری و یا ماموریت حفظ صلح را برای ارسال عساکر خود به این منطقه بهانه کند. دیروز صدراعظم پولند دونالد توسک هم در این مورد اظهار نگرانی کرده و در وارسا به خبرنگاران گفت: ما دلایل داریم که پیش بینی کرده بتوانیم و ما در چند ساعت گذشته اطلاعاتی را به دست آوردیم که خطر حملات مستقیم روسیه بر اوکراین نسبت به چند روز به طور چشمگیر بیشتر شده است. مسکو روز دوشنبه در مورد تمرینات نظامی در مناطق مرکزی و غربی روسیه خبر داد که تمام مناطق سرحدی با اوکراین را در بر می‌گیرد. در این تمرینات بیش از 100 طیاره و هلیکوپتر جنگی هم سهم دارند. سخنگوی پیمان ناتو لانگسکو اظهار داشت آنها تخمین کرده نمی توانند که روسا چه خیالات را در سر پرورش می دهند، ولی کشورهای ناتو می بینند که روسیه در منطقه چی می کند و در این مورد که 20,000 عسکر در سرحدات اوکراین جمع شدند نگرانی عمیق وجود دارد. جدایی خواهان طرفدار روسیه در شرق اوکراین ضعیف شدند. طیاره های نظامی اوکراین دیروز هم بر شهر دونسک مرکز جدایی خواهان طرفدار روسیه در اوکراین می باشد حملات را انجام دادند. از یک ماه به این سو که اوکراین سرکوب کردن جدایی خواهان اوکراینی را آغاز کرده است، بسیار مناطق از کنترل شورشیان خارج شدند.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
مطالب خبری ما در این برنامه از رادیو آزادی همین قدر بود. از همراهیتان تا حال با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. اکنون هم برنامه آشیانه را بشنوید که به تعقیب آن برنامه تنزی مربای مرچ پخش می شود. آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان شنونده، چرا تعدادی از دکتران با مریضان برخورد مناسب نمی کنند؟
که می رفتم می رفتم دکتر سو بیا گویم بچی مقدر از زیاد شده بیخت از دوکیت می خود تو برو معمی.
در این برنامه آشیانه روی این موضوع گپ می زنیم و در قسمت اخیر نمایشنامه هفتهوار برنامه هم آماده نشر است.
تو که هر روز میری در کوچه و کتمی چند تا رفیقایت اونجا میشینی، آخه بگو با من چی فایده است؟
با ما باشید. وزارت صحت عامه افغانستان در حال رهنمود اخلاق طبابت را تدوین کرده که شماری از مردم از برخورد نامناسب بعضی دکتران و کارکنان سی شفاخانه های دولتی و غیر دولتی شکایت می کنند. خانم شفیقه باشنده ولایت کابل یکی از این کسان است. وی می گوید یکی از روزها پسر 9 سالش که سخت مریض بود او را به خاطر درمان به یکی از شفاخانه های دولتی انتقال داده، اما بنابر اظهاراتش آنچنان که لازم بود از پسرش پرستاری درست صورت نگرفت.
بچگه که من ریزه 9 ساله هستد ایگه که اپندیسی شد آوردم شده شبخانه صحت طفل. دکترها دید گوشت را گفیر دید دو سه روز ناوردی. من گفتم راستی پول پیسه نشد، من گفتم برو دلدر است جوانی بادیم ترا دادم خوب شد. وقتی که در دکتر آوردم شد دکتر که دید گفیر شب عملیات میشه و زیر میشه دیگه من خبر نداشتم. گفتی اگر تو که دکترها خوشناسی میکنن پرسان بازخواست غریب قطعا هم نیزه. در روز بستر شد و خدا قسم از 15,000 to 16,000 قصد کردم اینه می دوا سر دوا میخید که نال عملیات میکنم، اینه صبح عملیات میکنم. بچه من سی دفعه زوف میکرد. چی میکرد؟ که میرفتم میفتم دکتر سو بیا گویم بچه من درد از زیاد شده بیخت از زوفیت میکرد. خود تو برو معمیم خود برو. وقتی که میرفتم نرگه کرایی میکرد که برو او را بفهمان که بگو اینجا دکتر ها خواه است بچه مریض است مریض است بگو تامل که بانشه.
خانم شفیقه افزود او به خاطر که پول نداشت مجبور شده تا پسرش را به شفاخانه دولتی ببرد و باید دکتران این شفاخانه ها هم رویه و برخورد خوب با مریضانشان داشته باشند. به گفته آقا محمد باشنده پغمان ولایت کابل، در کشورهای دیگر برخورد دکتران با مریضان آنقدر مهربانانه صورت میگیرد که فکر می شود مریض اعضای خانواده دکتر بوده باشد، ولی در اکثر شفاخانه های افغانستان دکتر چی حتی با یک نرس صحبت نمی شود. و افزود اکنون بیشتر شفاخانه های افغانستان تجارتی شده و دکتران و مسئولان این شفاخانه ها به جای اینکه به وضعیت مریض توجه کنند روی مسائل پولی فکر می کنند.
در یک شفاخانه که میری با یک نرس گپ زدن نمیتونی، یک مریض به حالت بسیار کما میباشه که دکتر خواهش میکنه که میری یک پیشکاری کنه یا یک دوا بده، برای که توجه نمیکنه با خوشونت همراه پایوازا و مریضا کار میگیره. در معاینه‌خانه دشون میری تو برخورد سالم قدرت میکنن، ولی در شفاخانه هیچ توجه نداره، نه بالای مریض نه بالای پایوازا، نه یک دوا را تطبیق بکنه با وقت زمانش. متخای خودش شیشتنی و در معاینه‌خانه خود میرن پستکارای شخصی خود کجا عاید اقتصادیشون زیادتر هسته. میتونه که از لباس دکتر و عایداست یک لباس سفید سول است و وابسته به هیچ چیز نباشه. باید احترام زیرا بفهمند که هیچ ملیت نژاد قوم مذهب اتادین برزو مطرح نباشه. باید اینا امر را با یک چیز میبینن و صادقانه به خاطر بهبود وضع سید جان کوشش بکنه. ولی متاسفانه امو قسم قرآن خودم که خوردن سر از پا میگذارن با هم مالک عزیزشان میشه یا دست میزنن.
به گفته آقا محمد مریضانی را دیده است که به حالت مرگ وضعیت اقتصادی خوبی هم نداشته و از راه دور به یکی از شفاخانه ها مراجعه کردند، ولی با یک برخورد زشت از سوی دکتران مواجه شدند. در حالی که به گفته او تجربه نشان داده است برخورد مناسب دکتران با مریضان نقش مهمی در صحتیابی بیماران دارد. به همین ترتیب دکتر عتیق الله حلیمی رئیس شفاخانه نازوانای کابل میگوید زمانی که محصلان از پانتون طبی فارغ می شوند، قبل از آغاز کار برای آنان سوگند داده می شود تا با همه مریضان برخورد خوب و یکسان داشته باشند.
کسی که دکتر میشه و وظیفه بسیار مقدسه انتخاب میکنه، خودشان باید مقدس باشه. نجات پرستی، قوم پرستی، سمت پرستی، ولو که هر رقم مریض برات میه، خدماتت باید یکسان باشه، اخلاق خوب داشته باشی، از یک مریض استفاده خراب صورت نگیره. این رقم نشوه که یک مریضی که پولدار است به او آدم به یک چشم سعی کنه و یک کسی که پولدار نیست برازو به یک شیوی دیگه.
دکتر حلیمی علاوه کرد متاسفانه بیشتر مردم افغانستان زمانی که به یک مقام و منصب میرسند فکر میکنند که صرف آنان هستند و بست و به دیگران نظر نمیکنند، که به گفته او بدون شک دکتران هم افراد همین جامعه‌اند و بعضشان از مریضان به صورت درست پرستاری نمیکنند.
به خون از نمی ملت بیچاره و رنجیده، هم مکتب خواندی هم فاکولته خواندی، شاید مریض احساساتی باشه، شاید پرواز مریض احساساتی باشه و هر کس توقع از این داره که خدمات خوبتر و بهتر به او انجام بدیم. اناله دکتر صاحب مجبور است که از نظر اخلاق تبابت به او گوش بگیره، همه مشکلاتش بشنوه و بالاخره با خونسردی بر از او پس معلومات به تراجع به مرضش بفهمند که ما چی مشکل دارم. و اگر تنها هدفشان این است که پول به دست بیارن، ده شک نیست که یک تجار پیشه تجارت، اگر اینا تجارت هم میکردن ده او هم پول اینا به دست میآوردن.
وزارت صحتامه افغانستان به تازگی یک راهنمود اخلاق تبابت را تدوین کرده و قرار است این رهنمود بازودی در اختیار کارمندان سی این کشور قرار داده شود. در این رهنمود اعتماد بین بیماران و کارمندان سی، مسلک گرایی، رازداری و محرمیت، احترام متقابل میان دکتران، بیماران و اقارب آنها و شریک ساختن بیماران در تصمیم گیری در مورد درمانشان، پنج اصل اخلاق طبابت عنوان شده است. دکتر عتیق الله علیمی که یکی از اعضای این بورد است در این مورد توضیح می‌دهد.
خوشبختانه که دی آخر وزارت به این قادر شده که تقریبا گروپ 24 نفری که انشالله بزودی راجع به اخلاق تبابت، راجع به سیستم رجدهی و راجع به این که در یک شفاخانه به شکل کتلبی مریض مراجعه میکنه، شفاخانه باید چی تدابیر را گرفته باشه، ما یک راهنمود میسازیم و این راهنمود انشالله که در سراسر افغانستان در هر شفاخانه در هر کلینیک عملی خواهد شد و امی اخلاق تبابت که ما راهنمود برش میسازیم با یک دکتر واضح خواهد شد که یک مریض برات میاد با کدام لوحه کدام مشکل داره و اگر مریض در مقابل دکتر کدام شیوه خراب و ناپسند اجرا میکنه دکتر باید چگونه عکس العمل نشان بده، آیا نشان بده یا نه، و اگر نشان بده کدام تدابیر را باز وزارت یا مثلا خودمی نهاد که در شفاخانه است که باید بر ازو جزا را تعیین بکنه، اونا باید چی بکنه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنونده های ارجمند، حال توجه کنید به شنیدن نمایشنامه. در این نمایشنامه درباره آن در جوانانی که اکثر اوقاتشان را با بازی ها و شنیدن آهنگ در موبایل با جمعی از دوستانشان در کوچه ها سپری می کنند اشاره شده است.
سلام مادر.
علیکم بچه، اومدی از مکتب؟ بیا بیا که نان تام تیار کنم بخو که ما کالاشویی میکنم. کالای ما میدفع قضیان شده که دوبر دوبر.
خیلی مادرم اونوان ما را تیار کن که میرم رفیقان در کوچه منتظر هستن. ال از نیچو مادر جان تیز کن امرو خلاص کن.
بچه اینه یک دقیقه صحبت کن. حالا چرا قوار خطاستی؟ کدام کار ضروری خو نداری یا بچه؟
نه مادر، میرم که تر رفیقای ما تو میشینیم. یک رفیقم گفته که یک آهنگ بسیار نو در تلفون است و او را میخواید در تلفون ما دانلود کنه. امو جا هستیم ساعت خود را تیر میکنیم مادر.
بچه امروز از صبح که تو مکتب رفتی ما کلاشویی کردم مانده و زلا شدیم. بگی صد لار از آزوان بر ما و بیا که ناوخ شده جان مادر.
مادر جان من میرم سر من ناوخ بشه خودت تو بگی.
خدا چی به درد میخوره تاولاد بچی زامت مشکل کلانش که باز یک دست آدم هم صبح نمیکنن. تمام کارهای خانه مانده و من بچه ها خو غیر از کوچه رفتن دیگه کار ندارن. یک دخترم ندارم که همراهیم کمک کنم. ایش خدا خدا
چی کردی مادر صابر؟ ای چی کرده خود غمغم داری و سرسر خود گب زده را ایستی؟ اوه اوه ایش چقدر کلا را ششتی؟ حالا می بچه تا می گفتی که اقلم یک گاو بر کلاشوی که آمادم میکرد تناخ و خودت کشتی وزد چی شد آلی بچه ها؟
مچم از مکتب بوار خطایی خانه آمد نانم به عجلم مچم خورد یا نخورد گفت که رفیقایم در کوچه منتظر مستن و ما میرم مانه رفت دگه
باش که من ببینم که بچه هر روز دنی کوچه همراه چند تای دگه میشینن مچم چی میگن و چی میکنن مچم چی شدی بچه اونه اونجا شیشتن باش برام پیش او بچه چی میکنی جان؟
سلام بابا اید
مثلا که تو کت از این موبایل چی میکنی که هر روز مصروف همین موبایل هستی او بچه تو خمر دیواره ساختی
پدر جان یه احسان سمجیم گفته بود که یک گیم و چند آهنگ برات در تلفونت دانلود میکنم با مو خاطر اینجا شیشتیم که رفقایم قصه میکنیم اینه مزود که دال میرم خانه میرم
تو حال خانه برو باز من میایم امرایت گپ میزم بیبی بچه تو که هر روز میری در کوچه و کتمی چند تا رفیقایت اونجا میشینی آخه بگو با من چی فایده است همیشه ببینی که دمو تلفن مصروف هستی دیگه من اصلا هیچ نمیفهم که چی هست کل روز دانه دمی کارا تیر میکنی از برای خدای خود کار خوب نیست حال خود نام خدا کلان کلان بچه ها شدین باید کار بکنین که با این دیتان پدرت بخوره چرا وقت خدا همه تو عباس تیر میکنی ها؟
پدر جان من یک چند روز کتمی رفیقایم در کوچه ششتم بیخی تو عادت کردیم اگه بیرون نبرایم فکر میکنم که چیز را گم کردیم بابا جان اما حال فهمیدم که من چقدر درسایم پس ماندیم با خدا و حال هیچ درس و کار خانگی دلم نمیشه بابا مگم نه حال دیگه تصمیم من تصمیم از پدر
حال بعد ازی چی خواد کردی؟
بعد ازی درس و رقابت کرده هم سنفیم کتمو سنفیم که لایق و درخان هستن بعد ازی کمک میکنم کت مادر جانم صد تگه که مادر جانم شام تک تنها مانده میشه ایش کتی کال نکدم
بچه ما اردوی ما صفقی تو میشیم که متوجه شدی که چی کار خوب است و چی کار نی بچه
خدا نکنه مادر بچه حالم که فامیدی حالم سر وقت است میگم مایی رو هر وقت تازه و بیدیری تر و تازه است
زنده باشی
شنوندای عزیز برنامه آشیانه داشته های برنامه این هفته با پایان رسید تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم اوقات خوش داشته باشید
تهیه کننده جاوید فیضی
یک سلام کلان به اندازه دسترخوان مسئولین
و یک سلام خرد به اندازه دسترخوان مامورین خدمت شنوندگان برنامه مربای ما تقدیم است
بله ما همونطوره که وعده میکنیم که هفته در هفته حاضر میشیم این به وعده خود وفا کرده و آمدیم که برنامه را تقدیم کنیم
بله مثل دیگه وارخ نیستیم که وعده بدیم و به وعده خود وفا نکنیم
خب اولین قسمت برنامه را بشنوین که با دکتر و دواخانه رابطه داره
او مردکه الان بیا که وزم خراب شده
مادر گل مکه
چی شده؟ چرا نالش دارید ای دوبایی شما؟
امی سر گرده من درد گرفته، نمیفهمم که چرا.
او بچه تو رو میگم بخی که مادرت شکم درد شده، بخی دیگه. وی وی بلا بلا بخی گفتم.
چی شده پدر جان؟
بخی او بچه امو موتر چالان که مادرت شفاخانه ببریم. چی شده گه؟ بخی گفتم از جایت. وی
اینا رفتم پدر جان.
الو تیشو که در زیاد شده میره. اینه پایم کش مانده.
حال یک دفعه ای چی شد؟
نمیفهمم، دل بدم هستم.
نه گل سرشوی مل سرشوی هم دلت میشه یا نه؟
ایده قار خدا شوی، تو چی فکر کردی اومده چی حال هستم؟
خیلی بریم دیگه پیش دکتر. بخی دیگه مرد دست تبت بقیه دیگه خدا هستوار بگی. وی دکتر سیب چطور شده خانم من؟
خانم خودت اپندیکس شده. این نسخه یک آجل کل دوایش بیار که عملیات کنیمش.
ای دوای چی هست دکتر سیب؟ شما دوا ندارین در شفاخانه؟
دوا داریم، اما برای گرفتنش امضای رئیس به شفاخانه ضرور است. چون دکتر نوکریوال نیست در دو بجه شب، باید شما دوا را از بیرون بیارین دیگه.
دکتر سیب در دو بجه شب که دواخانه واز می باشه؟
یک دفعه شما بیرون برین، در ملتونا نوکریوال دارن. امشب دواخانه علابوبانی در منطقه سرک شجنپه اون واز است. اموجه برین زود کده دوا را بیارن که مریضان وضعش بسیار خراب است.
بریم او بچه که ناوقت میشه. بیا
دیز زن رو دیگه یک زنگه که جلک کنین.
او بچه این دواخانه خود دروازیش قلف است ها؟
تو باش که مسئل کنم. نه پدر جان، دروازیش از داخل قلف است. بخیالم که نفر نوکریوالش در داخل است.
باش که من تک تک بزن.
او نه پدر جان، نفر نوکریوال در سر چوکی قرار خواه رفته. تک تک بزن که بیدار شوه.
این چی رقم نوکریوال است که قرار خواه کرده و هیچ بیدار نمیشه؟ حال ما دواز کجا بگیریم او بچه؟
تو باش که من امی شیشه را میده کنم اگه بیدار شوه.
او بدر خیلیت هست، چی میکنی؟ نه که دزستی چطور؟
نه کنده بیادر، من سوال از تو پرسان میکنم که تو چی میکنی؟ دزدی چی و کار چی؟
تو چرا شیشه در ملتون میده کدی؟ و خیلی مرا خراب کدی؟ خیرت خواست؟
او بیادر جان، اون تو نوکری اون هستی که با مردم از طرف شب دوا بفروشی، اما تو قرار رو خواه کدی؟
شما را به خواه چی؟ کارتان رو بگوین بای؟
اینه رو کنده بیادر، حال دروازه دواخانه رو خواه واز که باز ما بگویم که گپ چیست؟
دروازه واز نمیشه. از اون پشت شیشه بگو چی کار داری؟ بگو
دیگه. او کنده بیادر، این نسخه رو دوای شبته که مریض ما اپندیکس شده، عاجل عملیات میشه.
اما چی تو کنم که عملیات میشه؟ این دوا رو نداریم، بفرمایید.
او بیادر، حالا ما از کجا دوا بگیریم که تو نداریه؟
ما چی میفهم؟ برو که خواه مرا خراب کردی، برو.
او بیادر، او کنده بیادر، گفتم مریض ما اپندیکس است. اگه ما دوا رو نبریم شاید که بمره.
میمره؟ خیلی یک چاره داره. برو با دکتر بگو که اپندیکسش خط بزنه و در نتیجهش پیچ خونی نوشته کنه. اونه بیار من دوایش دارم.
شنوندگان عزیز، اینی را میگن کور خود بینای مردم. بشنوین.
در یکی از روزهای ویژه، یعنی روزی که تمام کارمندان ریاست اوراق اوراق از دفتر پایگریزی نکرده بودند و در دفتر حاضر بودند، رئیس به دفتر دفتن یک جلسه اضطراری گرفت. همکارای ما همگی میگفتند که شاید معاش ما بالا رفته باشه که تو یک جلسه گرفته شده. وقتی که داخل اتاق جلسات شدیم، رئیس با پیشانی ترش که فکر میکردی مالش خورده باشی در چوکی نشسته بود. وقتی تمام کارمندان در اتاق جلسات حاضر شدند، رئیس شانه‌هایش بالا انداخته گپای خودش شروع کرده و خطاب به کارمندانش گفت:
جای بسیار خجالت است. کارمندای ریاست اوراق اوراق بدون خبر شدن ریاست هرچی که دلشان خواست انجام میتن.
با شنیدن این حرفای رئیس صاحب همه به طرف یکی دیگه سیل کردن و رئیس صاحب ادامه داد:
شما چطور جرأت کردین که بغیر از ریاست اوراق اوراق برین و در دیگه جای کار کنین؟ نه بعد از این خبر نشم که کسی از ریاست بنده آزیری خود امضا کنه و بره در دیگه جای وظیفه انجام بده. هر کس از این گپ سرپیچی کنه با یک مکتوب رسمی معرفیش میکنم با سارانوالی بازی وقت میفوا و کارش.
رئیس گپای خود گفت و جلسه را به تندی ترک کرد. بنده که در پالوی کار در ریاست اوراق اوراق در یک انجیوی غیر دولتی نیز کار میکدم و هفته دو روز به دفتر حاضر بودم، با خود گفتم پیش از اینکه رئیس صاحب مکتوب ما به ما بته و مرا به سارنوالی معرفی کنه بیا از امو انجیو خود خلاص کو گمش کو. فردای امو روز استعفای خود در یک کاغذ نوشته کرده رفتم تا از انجیو استعفا کنم. وقتی داخل دفتر رئیس انجیو شدم، رئیس انجیو با بسیار پیشانی باز به من گفت: مبارک باشه غفار جان، حال دیگه تنها نیستی، بر پست اداره و منجمنت یک نفر پیدا کردیم که کارای انجیو را پیش ببره، بیا که برات معرفیش کنم جانم. رئیس اینجیو دست مرا گرفته و به دفترم برد. داخل دفتر که شدم با یک چیز غیر مترقبه روبرو شدم. رئیس ریاست اوراق اوراق به حیث مدیر پست اداره و منجمنت اینجیو به گونه نیمه روز مقرر شده بود. رئیس که با دیدن ما دست و پاچه شده بود و دست و پایش می لرزید گفت:
خیر از غفار جان، خب تو و چپ ما، آل ما و تو هم همکار شدیم و هم دوستای جان به جانی.
هرچی که دو ایرانه دیدی دو آبادی قصه نکو، دیگه راز مردا پیش مردا جانه. برش گفتم: درست است، به شرطی که امو دو روز رسمی را که در دفترت می آمدم یک روزه که دیگه شام به ما ببخشی، به خاطر که ما در یک پروژه کارسازی پارت تایم کار گرفتیم. سای
در این قسمت برنامه خبرنگار مربای مارچ با یک مسئول زبان به زبان شده که او را در ژورنالیزم مصاحبه میگن. مصاحبه را بشنوین، اما هر کسی که پیدا کرد که کی سوال کننده و کی جواب دهنده است به مارچ پرودکشن اسمس کنه، جایزه برش 100% داده میشه. وار خطا نشین، چونین نمونه های از ژورنالیزم نوین در بیشتری از رادیوها و تلویزیونا دیده و شنیده میشه.
خوب محترم خان جان خان، مسئول وزارت ترتیب و تنظیم امور، طوری که به نظر می رسه شما در اینجا به خاطر مسئول شدین که بر مردم خدمت کنین و مشکلات مردم حل شوه و هیچ کس شکایت نداشته باشه. هدف نهایی شما از کار در وزارت پیشبرد امور به نحو مسلکی آن است و می خواهین که اصلاحات در کارها به وجود بیارین تا مصدر خدمت بیشتر به هموطنان شوین.
بله بله.
تا جایی که ما خبر داریم شما بعد از ختم تحصیلات ثانوی رای پوانتون شدین و بعد از او رای یکی از کشورهای همسایه شدین و بعد از اخذ دکترا به کشور آمدین.
بله.
خوب مسئول صاحب، شما به خیالم نظرتان در مورد فساد اداری ای است که شما با فساد اداری مبارزه میکنین و او را بد میبینین و از مسئولیت خانیتان فساد جمع میکنین؟
بله.
قسمی که به نظر میرسه شما در وزارتتان واسطه را خوش ندارین، خشخوری را خوش ندارین، رشوت را خوش ندارین و اما طور که ما خبر داریم کار به اهل کار دادین و عدالت روی کار کردین. بله؟
بله شما درست میگین.
ایرم لطف کرده بگوین که شما که در خارج زندگی میکنین و اولادایتان هم در اونجا زندگی میکنن، اما شما میخواین که اینجا در خدمت مردم باشین چون میخواین دانشتان در خدمت مردم قرار بتین.
بله بله. اما
حال میاییم صاحب سر زندگی غیر رسمیتان، ایرم لطف کرده بگوین که شما با فیلم و سینما علاقه دارین و زیادتر فیلم های آموزنده را میبینین.
بله.
لطفاً در مورد پلان‌های آینده وزارتتان معلومات بدین. ای که می‌خواین در مورد درآمد سالانه وزارت پلان‌های روی دست دارین و تا حال جمعا 3,347,000 افغانی عاید خالص داشتین و همچنان برای کارمندان کورس‌های مسلکی را انداختین و ما مشکلات کارمندانتان می‌خواین توجه بیشتر کنین. اما درست؟
بله بله.
خوب تشکر از اینکه با ما مصاحبه کردین.
تشکر از شما.
برنامه ای افتم خلاص شد. آدرس های مرتبان ما:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
خدا حافظ. با بای.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.